اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاک سر بالهای سوخته شون
هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک پروانه.
من میگم شهادت قسمت هر کس نمیشه. امام جمله زیبایی داره، میگه شهادت هنر مردان خداست.
الو سلام.
سلام.
خوبه؟ سلامتی؟ چه خبر؟ قربان مرسی. مزاحم نشدم که؟
نه، خواهش
می‌کنم. بابا خونه است؟
بابا آره.
خب میتونم بیام خونه تو؟ سر مزاحم نیستم؟
نه، مراهی میگی.
سلامت باش. من الان آره تنهام، تنها آره.
خب.
میرسم الان. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام، خوبی؟ در باز میکنی؟ بفرمایید. سلام.
سلام.
خوبی؟
سلامتی؟
خوبی؟ بخش مزاهم نیستن؟
نه، بفرمایید.
ایه، داشتی نهار میخوردی؟
آه، سلام خوبی.
سلام.
سلام آنه خوبه؟
سلام.
خوام نهار
میشه جان؟ من پس فایز با میسم نهار تموم شد دو صحبت میکنم.
آره یعنی دیگه آخرین لقمه است دیگه.
باشه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بنده اغیر سلمان خطی هستم، بازنشسته سپاه نظامی بودم و همکنون عضو رادیو نمایش هستم، در خدمت شما هستم.
هنگامی که عشق سرآغاز یک حادثه می شود.
تو تا به حال عاشق شدی؟
بیشتر از این که بتونی فکرشو بکنی.
همه یه زندگی منه.
تو کجای زندگی من گم شدی؟
در کشاکش روزهای سهل و سخت زندگی.
هنگامی که حس مادرانه قلبها را فتح می کند.
و رد پای آرزوها به موج خاطرها سپرده می شود.
من از سال 58 با نمایش آنجا که مایا سعی می شوند با گروه تئاتر منقار قائمشهر کار هنریم شروع کردم. محصل کارمون تا قبل از جنگ دو سه تا نمایش بود، چون به دستای ورزیل، دست بالای دست بسیار است و خفته های بیدار بیدار های خفته. اینا نمایش قبل از جنگ بود که در سالن پیشاهنگی شهرستان قائمشهر اجرا کردیم. مدرسه که با بچه‌ها می‌رفتم ما طوری بود که مدرسه ابتدایی رو تو روستای خودمون خوندیم، ولی برای راهنمایی و دبیرستان چون مدرسه‌ای وجود نداشت نزدیکی ما، روستای ما 12 کیلومتر با شهر فاصله داره، ما مجبور بودیم برای مثلا راهنمایی بریم یه خونه اجاره کنیم، تو خونه استیجاری باشیم و در راهنمایی شهر تو قائم شهر بخونیم،
داخل
شهر باشیم. ما یک سالی بودیم، ولی سال دوم یعنی دوم راهنمایی روستای مجاور روستای ما، البته روستای مجاور که نمیشه گفت چون 4 تا روستا فاصله داشت، افرا نمیدونم شیخ کلی، بعد میرفتیم تارسیکولا اونجا اون تو اون روستا در واقع مدرسه راهنمایی تازه تأسیس شده بود، اولین سالش بود و من شده رسیده بودم به دوم.
سر بگی یواشتر بابا، تمام هیکلم گلی شده.
ای جان بابا والا باز دیر میرسی.
بذار تو خستگی حالیت نمیشه نه؟
من قرقر کردم بلد نیستم.
آخه چه فایده داره، من که بعد امسال دیگه میرم شهر. تو هم یه کاری پیدا میکنی دیگه بالاخره. منم توی حجره چیزی کار شروع میکنم، نمه عذاب بکشم که چی بشه.
بیا بابا قرقر نکن، امسالو بگذرون تا بعد.
چیه امروز هم اینچو نوشی که عجله داری که چی؟ هرچی هم اقا معلم ها به هوا و چهچه کنن آخرش با نوشتن 2000 گیرت میاد.
بسا چی بود؟ شنیدی؟
چیو شنیدم؟
صدا رو بابا.
کدوم صدا؟ صدای چکمه ها میره دیگه.
نه مثل که صدا خرسه.
خرس؟
آره
برو بابا، خرس کجا بود وسط زمستون؟
میگم شغال و گرگ چی؟ شاید شغالی گرگی چیزی باشه.
چی کار کنیم؟ مطمئنی صدا رو شنیدی؟
آره از اون طرف بود ببین.
آره آره منم شنیدم. میگم چی کار کنیم سلمان؟
چی کار میکنی؟ چرا شاخه درخت رو میشکنی؟
خب بعد خودمون دفاع کنیم یا نه؟
بریم بابا، بیا زودتر بریم کلاس، نترس من خودم مواظبت هستم. شغال و گرگ خوبه، اجدها باشه باباشو در بیارن.
ای بابا الان موقع شوخی نیستش که.
بده دری بده.
کجا رفتی؟ وایسا سلمان، وایسا تنم نزو، من میترسم. وایسا دیگه
بده دیگه بادو الان میخورته.
وایسا سلمان جون من، وایسا من میترسم.
بادو اومده خودو بده دیگه.
خدا میگه وایسا سب کن، کمک
باده.
اسخره به چی میخندی؟ قطعا به چی میخندی؟
دیدی نوشتم به چه درد میخوره؟ شاید نتونی پولی گیر بیاری، اما میتونی بخندینی و بترسینی و بگریونی. برو کلاس اون دیر شد، برو.
وایسا ببینم منم اسخره میکنی؟
آره
باز از اون شوخی ها کردی دیگه. وایسا ببینم، وایسا ببینم.
هفده سالم بود مجبور شدم اولین باری که جبهه رفتم درس یه دفعه ول کنم. خب داخل درسم یکی از علاقه خاص آدم هست دیگه، یا منی که تازه وارد یه گروه تئاتری شده بودم، گروه تئاتر شهرستان قائم شهر، گروه منقار که تنها گروه حرفه‌ای اون شهر بود، این دل مشغولا در واقع ازش بزنم قبول کنم برم جبهه.
سلمان جان شوخی نیستا، جنگ بیخیال شو.
تو که نمیای نه؟
آقا باش، من میگم شوخی نیست جنگه. آقا میگه
داداش ما نیستیم که اکا یه سری به پدرم بزن.
اگه میمدی حجره پدرم، هم من و پدرم خیالمون راحت بود که یه آدم حلال خور بالا سر حجره است. همین که سلمان جان به خدا نگرانتم.
بنابر خدا دل به دریا بزن. بگم آرس دریا رو که بلدی. آره
بابا الان موقع شوخی کردنه، امان از دست تو که همیشه آماده شوخی هستی. خلاصه ما خیلی دوست داریم.
شکرتی. شک ندارم که خیلی با صفایی، اما خب منم اگه نرم احساس میکنم که گم کرده دارم. میدونی حس آدمی رو دارم که میدونه باید کاری انجام میداد اما حالا یادش رفته اون کار چی. حسین جان من نرم حس میکنم کاری که باید انجام میدادم از دستم رفته.
ای خدا از دستت. لااقل تو که اینقدر به درس علاقه داشتی بیخیال درس نمیشدی.
چیزی که قراره تو کلاس یاد بگیرم اونجا بیشتر یاد میگیرم.
این از حرفا بودا.
چه؟ میگم بازم دلت میخواد بگم بخندیم؟
آدم دلش نمیخواد حال با تو بودن از دست بده.
آره اتفاقا یه یارو شمالی.
ای آقا فلکو بابا چوک گفتن بی خیال شدی که زشت مردم
ده. انتظار نداری که فیلم برات تعریف کنم، بذار فقط یه جوک مهمونت کنم.
امان از دست.
آره خلاصه یارو شمالیه میره جبهه، اونجا چند تا ترک و لور و کرد و اینا رو همه رو میبینه. با
یه دوستا من سعی مسئله بودم، تازم عروسی کرده بودم، ازدواج کرده بود، البته دو سال نمزد.
62 63
این حدودا. بله 63 بله 62 نبود 63 در واقع عروسی کردیم. بعد من از سنگ بصری که دو ماهی که بودم گفتم آقا اگه بشه من میخوام برم جبهه. اون موقع واقعا اینجوری بود، یعنی اینجوری حالا بعضی شا داستان ها میسازن زورکی آدم بچه های مردم میبردن، نه واقعا اینجوری نبود، سبقت میگرفتن ازم دیگه، چیزی که به پیغمبر بینی بین الله من به چشم دیدم، چه تو سپاه چه تو بسیج. من خودم گزینش بودم. جالبه که بچه بسیجی بچه محل ما قدش بسیار کوچیک بود، 13-14 سالش بود. ما گاه خطی سپاه محمد ما اعزام میکردیم، اون موقع طرح لبک اسمش بود، اعزام میکردیم. اون قایم شد تو مینیبوس، گفتن تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمش صفتر بود، گفتم صفتر اینجا چیکار میکنی؟ وای خدا صداش در نیاد، تو بچه محل مایی، من میخوام برم جبهه، اگه ثبت‌نام بکنم فرم تشکیل بدم، هم پدر مادرم قد در جریان نیستن، همین که قدم ریزی میزاست منو میارن پایین. بذار من بگم، خب من ندید بگیرم، تو بعدش میگی چیکار بکنی؟ خب اون کار نداشته باش. بعد من بی خیال شدم، بعد رفتم میوز چیکار میکنه زیر نظر داشتم، دیدم مثلا اون کیفی که با خودش افتاده آورده بود شبیه کوله، خب اونو گذاشته بود زیر پاش، چه واسه اون بلند نشون، قدش بلند نشون، اونو نفهمم. من خندم گرفته بود، ولی خب متاسفانه چون اسمال یکی یکی خوندن این آوردن پایین و من خیلی ناراحت شدم.
خیلی ناراحت شدم. به زور یه سری رو نفرستاد.
واقعا اینجوری بود، واقعا اینجوری بود. حالا کلا داستان جنگ خیلی زیاده، چه حاشیه جنگ، چه چیزی که مربوط به اعزام به جنگ، چه اتفاقاتی که تو داستان تو دل جنگ افتاده.
خیلی دلی بود.
واقعا دلی بود، واقعا دلی بود. بعد اون زمان ما رفتیم جبهه، افتادم لشکر 25 کربلا که مال مازندران بود، مختص مازندران بود، نیرو زیاد داشت. به خاطر زیادی نیرو یه سری از بچه‌ها رو ما حدود مثلا 200 نفر رو که تو همان قاطی بود بسیجی و سپاهی رسمی بودیم، ما رو فرستادن لشکر 8 نجف اشرف. نجف اشرف در واقع باز اون موقع تیپ بود، یعنی سپاه اصفهان یه لشکر داشت، یه تیپ مستقل هم داشت، منم لشکر داشت، تیپ مستقل نجف اشرف. ما اونجا رفتیم و ما رو فرستاد منطقه رحمانیه، منطقه خط دومیه تو نخلستان، منطقه کارون. یه 3-4 ماهی بودم، گروه تلویزیونی سپاه تشکیل شده بود سال 64. یک چیزی رو در واقع من امروز بخوام بگم که ما فقط این حرف دل خودمه، ما نمیایم تقسیم بندی بکنیم بگیم که مثلا اینا این دسته شهیدن، این دسته جانبازن، اینا هم ایثارگرای جنگن که بعدا موندن. نه من خودم بخوام مثال بزنم، ایثارگر اصلی خانم منه که اون موقع در واقع زمان جنگ تمام سختی ها تموم کرد، قبول کرد که من برم جبهه. من بچه تو رو داشتم، تو مثلا یک سال و نیمت بود، من تو اون شهر دو بار سه بار رفتم جبهه، یک بار نشد که خانم من مانع بشه، حد راه من بشه که چرا داری ما رو میذاری میری، منی که مستاجرم تو این خونه غریب افتادم با یه بچه کوچیک با این شرایط سخت. یه بار من جواب زنگ زدم، حالا چه داره، دیدم داره واسه گریه میکنه، آره ما نفت نداریم، شرایط ما اینجوریه، گفتم فلانی هست تو تعاون سپاه، تو یه جایی داشت مثل تعاون سپاه که مثلا یه خدمات دهی به بچه‌ها داشته خیلی مختصر، گفتم فلان جا احسان نامی است رفیق من، برو پیش این بگو که نفت بهتون بده. یعنی ما واقعا شرایط زندگیمون اینجوری بود، اصلا به این فکر نمی‌کردم. میگم ایثارگر واقعی اونه، اگر من قرار خودم ایثارگر بدونم پس اسم زن خودم با چی بذارم، اسم خانم چی باید بذارم که این همه زحمت کشید در نبود من بچه رو بزرگ کرده به اینجا رسونده، که من واقعا دارم میگم تو زندگی خودم مدیونم.
من پروانه شعبانی، همسر آقای سلمان خطی. من 11 سالم بود که جنگ شروع شده بود، بعد 13 سالم بود که با آقای خطی ازدواج کردم. موقع جنگ بود، آقای خطی رفتن جبهه، تازه اون لحظه من فهمیدم که جنگ چیه، جبهه چیه، فهمیدم که خدایا مثلا من میتونم تحمل کنم یا نه، میتونم مثلا با اینکه سن کمی داشتم میتونم این 7 سال یا 8 سال، ما نمیدونستیم اونجا چقدر جنگ ادامه داره، که نمیدونستیم مثلا 10 سال 20 سال هر چقدر نمیدونستیم، خاص خدا بود دیگه، تحمل کرده بودیم. اون موقعی که ما ازدواج کرده بودیم آقای خطی اولی حرفی که به من زد برگشت گفت من عقد تو نیستم، در واقع من عقد سپام، تو اختیار خودم دست خودم نیست، هر آنی امکان داره، هر آنی خواستم من باید برم، هر آنی که نخواستم اون دیگه چون دست خودم نیست. منم قبول کردم اینو قبول کردم، پذیرفتم. یعنی این وقتی اینو پذیرفتم یعنی شهادت، مجروح شدن یا اسیر شدن، همه چی رو پذیرفتم.
انتظار برای شنیدن هر خبری،
هر خبری. یه خاطره خیلی قشنگی تو ذهنمه که هیچ وقت از یادم نمیره. اون موقع شما کوچیک بودی، خیلی کوچیک بودی، شما میگم هم آقای عمار خودم میگم، یعنی کوچیک بودی، بعد بابات اومده بود، قرار شد که فرمانده اینا به بابا گفته بود که داری برمیگردی، 3-4 روزه قرار بود برگرده، داری برمیگردی خانواده منو با خودت بردار بیا، چون اونجا خونه گرفتم براشون، قرار بود برن اونجا برای زندگی، یک سال ماموریت رفتم برای زندگی. بعد بابا اومده بود 2-3 روز خونه مونده بود و یه سری به ما زد و بعد وقتی که داشت
میرفت ماموریت، یعنی
اون ماموریت اومده بود وقتی که داشت میرفت، شما وقتی دید ما رفتیم با هم خداحافظی کنیم، این ساکشو گرفت، ما اومدیم دیدیم بیرون، اون موقع مستاجر بودیم توی قائمشهر زندگی میکردیم، بعد اومدیم بیرون دیدیم که این خانواده تو ماشین نشستن، بعد اون لحظه بغض گلو من گرفته بود، داشتم خفه می شدم، نمیدونستم چیکار کنم، نه اینکه این خانواده رو دیدم، نه گفتم خدایا مثلا ای کاش می شد منم با شوهرم می رفتم، نه حسرتم نبود، فکر می کنم این یه سعادته، نه حسرت. وقتی داشت می رفت جبهه فکر می کنم این هم یه سعادتی داره که داره میره جبهه، داره میره اونجا، این جنگ و این مثلا سختی هایی که این رزمنده ها دارن می کشم حداقل با چشم خودش می بینه، بیشتر قدر می دونه. بعد شما هم کوچیک بودی، شما کوچیک بودی، بعد دوباره بابا که بغلت کرد بوسید تو رو، گفت عمار جان کار نداری، بعد شما ساکشه گرفتی، به زور داشتی گریه میکردی، بابا منم باید بیام، بابا منم باید بیام، بالاخره من و بابا کشیدیم این ساکره رو از دست تو جدا کردیم، جدا کردیم، بابا با گریه رفت تو ماشین نشست. بعد دوباره بعد منم چیکار کردم، منم تو رو بغل کردم و دیگه، یعنی بغض انقدر گلومون گرفته بود هیچ کدوم نتونستیم از هم خداحافظی کنیم. بعد من اومدم تو حیات تو رو نگه داشتم، خیلی تو گریه کردی، یعنی فکر کنم اون شب تا صبح تو گریه کردی، گریه کردی، بعد من با ناله های تو منم ناله می زدم، گفتم خدایا میشه مثلا یک روزی بشه که این سختی ها تموم بشه، همه با موفقیت کنار هم بیان زندگی کنن. بعد اون روز دختر خالش هم اومد خونه، من هم تو هلوچی بودم که داشتم خیلی ناراحت بودم، بیشتر به خاطر این ناراحت بودم که مثلا نه اینکه مثلا شوهرم رفت جنگ، شوهرم وظیفش بود بر جنگ، اگه شوهر من نمیرفت کی باید میرفت؟ بعد اون وقت برای حفظ ناموس، برای حفظ مملکت، این همه شهدا، این همه رزمنده رفتن، برای چی رفتن؟ برای کی رفتن؟ اگه هر کی میومد خانواده‌اش میچسبید، میگفت نره، خانواده‌ام نره، شوهرم نره، بچه‌م نره، الان مملکت ما ملون نبود، چه بلایی رو سرش میومد. خاطر جنگ خیلی زیاده.
از سال 60 که بسیج به وجود اومد دیگه بسیج جوری تعریف شد، بسیج مال همه مردمه، منم یکی از اون مردم بودم، نمیتونستم برای خودم منها بکنم بگم نه اون میتونه بره، من بسیجی بره، من هیچ حقی ندارم، من نباید برم، منم میتونستم بسیجی بشم، منم یکی از این مردم باشم. و با توجه به این پیشینم در من وجود داشت که از یه خانواده مذهبی بودم، انقلاب باور داشتم، با اعتماد بر این که حتی تو راهپیماییم چند بار من تو شهر شرکت کردم برای علی طاغوت، خب اون آدم برجا ما خودمون موظف‌تر می‌دونستیم دیگه، اگه قرار بود از روستای ما کسی جبهه اعزام بشه طبیعتا ما باید اولی باشیم، چون رو ما اینجوری حساب می‌کردن. و همین اتفاق هم افتاد، خانواده من غیر از خودم، دو تا از برادرام، ما جز اولینا بودیم که به جبهه اعزام شدیم به عنوان بسیجی. البته که حالا منطقه گیلان غرب رفتیم، داستانای خودشو داره، اگه قرار داستانای از اونجا بگم داستانش خیلی زیاده. ما رسیدیم منطقه داربلوط که خط دوم ما حساب میشد، اونجا در واقع ساماندهی و سازماندهی میشدیم، میرفتیم خط اول. اول جنگ اینجوری نبود، یعنی ما بعد از حصر آبادان اون عملیاتی که ما می‌خواستیم انجام بدیم گیلان غرب دومین عملیات بود، عملیات کوچیک‌تری بود نسبت به حصر آبادان که آزادسازی آبادان بود، عملیات مطلع الفجر که منطقه شیاکو صورت گرفت و مندل شیاکو اشراف داشت بر نفشر، یه شهر کوچیکی بود که ذخایر نفتی ما اونجا بود که ما اگه اون قله رو فتح می‌کردیم حداقل میتونست برای عراقی‌ها که نفت ما رو می‌بردن غارت می‌کردن برای اونا بازدارنده باشیم، حتی اگه قله رو فتح می‌کردیم. ما به هر جهت رفتیم تو اون عملیات، عملیاتی که قرار بود ما انجام بدیم، عملیات مطلع الفجر دومین عملیات جنگی ما بود در طول جنگ، یعنی بعد از حصر آبادان که بزرگترین عملیات بود باعث آزادسازی شهر آبادان شده بود، این دومین عملیات بود، عملیاتی بود که گیلان غرب انجام شد به نام مطلع الفجر. اون عملیات هم زمینش این بود که اونا در واقع قله های شیاکو چند قله داشت که مشرف بر نفس شهر خودمون بود، یه شهر مرزی بین عراق و ایران، به خاطر اینکه در واقع نیروهای ما حتی اگه اون قله‌ها رو بگیرن اشراف داشته باشن که بعثیا نفت ما رو از اونجا غارت نکنن. در واقع ایده این بوده، نظرشون این بود که این کارو بکنن. ما اعزام شدیم، البته اون موقع نه پلاک وجود داشت نه نقشه کالکی باشه توجیه عملیاتی باشه وجود داشت، به ما هیچی نگفتن. من رزمنده که اون موقع بچه کوچیکی بودم تازه پشت لبم داشت صبر می‌شد، یه اصله کلاس دوشم بود، به اضافه این که مضافن چون منطقه کوهستانی بود ما میبایست یا قاطر در واقع وسایل تسلیحات ما رو حمل میکرد یا ما هر دو نفر یکی باید یه جبه مهمات که دو تا در واقع دستگیره داره دو طرفش میگرفتیم اصلاً هم به خودمون حمل میکردیم، تسلیحات خودمون میبردیم. سنگین هم بود واقعا. من خودم همون عملیات شیاکو که مثلا اولیم عملیات ما بود، تپه اناری که صبح شده بود در واقع ما دیدیم خیلی دور برام خالیه، چند نفر موندیم. من با تکتیر انداز از روبرو قله ما در واقع قله کوچیکتری بود، قله روبرو که دست بسیا بود بلندتر بود، ما دیدیم تو کمرکش کوه به سمت اونا، بازم عرض میکنم منطقه مال رو اینجوری با در نظر بگیریم، ماشین رو نیست، داشتن مهمات میبردن، دو تا قاطر، یعنی ما هم در واقع بسیا رو میدیدیم هم قاطر داشتن بار میبردن. شروع کردن تیراندازی، همینجوری روبرو میدیدیم برجهت، یعنی با چشم دیده میشد، نیاز به دوربین هم نبود، تیراندازی میکردیم. یه لحظه دیدم این سمت دوش من داغ شده، دفعه انگار مثلا تو همون یه سطل آب داغ بریزن رو شونت، من داغ
شدم. یا حسین اون خرمگستر رو میبینی؟
کدوم خرمگستر؟ کوه کجاست؟
یه نگاه به سینه کش کوه بنداز، چند تا برسی هم که دارن با قاتل یه چیزایی رو میبرن بالای کوه.
بسه ببینم
دوربه واسه چی؟ معلومه دیگه،
میخوام ببینم بار قاتلاشون چیه.
دیدی شاشی؟
جعبهاش که شبیه جعبهای آرپیچی و زاغای نظامیه. سلمان چون نباید بذاریم اون نامردا به مقرشون برسن.
حالا چیکار کنم بچین؟
تو ببندشون به رگبار و جیجشون کن، منم با آرپیچی میندازمشون.
چیم حواست هست که جونپنه درست حسابی نداری؟
اینجور جونشون رو نکنیم بچه رو سلاخی میکنم.
ببین آرپیچی زن این سیبل برای اون نامردا، من بزنم شون
تو فقط منو پوشش بده.
تو رو خدا فقط مواظب خودت باش.
یا علی
قربان پنجه ها اولی رو انداختیش، اون بالایی رو بزنشی بزن دیگه بابا، اون بالایی بزنشون. آجی چرا کسام گرم شده؟ چیه رو کسام؟ خونه آجی یا حسین آجی چی شده؟ پیشونی چی شده؟ ای برزات بلورت چی کار کنم حالا؟ الان پدرتون در میارم حاجی، قربون و پیشونی خونالو به تفنگ رو زمین نمیمونه داداش. با اجازه دی آرپیچی رو بردار، خدا میشم کن. یا حسین
من یکی از این چیزهایی که شعرهای خاصی که یادگار جنگ در واقع خیلی دوست دارم. یه شعری که البته اگه اشتباه نکنم شاعرش جناب آقای وحید داناست که از دوستامون تو مرکز مازندران کار میکنه و شعرش هم آقای خوشرو خونده. یه دو بیت از این شعر که بعض وقتا خونده میشه برای من جذابه،
یاد
اون زمان و تصویری که برای خودم دارم، یاد مادرایی که هنوز چشم انتظار جنازه بچه مفقودشونن. شعر مضمونش اونه. حالا من اگه مایل باشه، البته خواننده نیستم، جسارت نشه و اینجا از همه خواننده عذرخواهی میکنم. بعد این دلمشغولی خودمه که هر از گاهی به خودم زمزمه میکنم، اینو دوست دارم. میگه که ای خامت سبز دست جعفر بایره، خامت سبز دست جعفر بایره، که او آسمون جا خبر بایی، که او آسمون جا خبر بایی، دنیای غم و سر بشنده، هرچی خشالی رشه بر بایی، نم نم وارش نرم نواجش بهار وارش بهار هوار کم به سفارش پیغم برسیمه در میچش یه روز این مسئول تبلیغات ما به سلام از ما تقدیر تشکر بکنه. به قول امروزی یه بحث فرهنگی هم برای ما آماده کرده بود، چند کتاب از این عطرای دوزاری نمیدونم از کجا پیدا کرده بود، اینم در واقع زعیمش با یه خودنویس اینا رو هدیه بده بچه ها و بعد یه سخنرانی هم بکنه از بچه ها تشکر بکنه. ما رفتیم مثلا سوله فرماندهی فسوله که مال همون فرمانده و مسئول تبلیغات بود، ما رو دعوت کرد اونجا، شروع کرد و صحبت کردن با لهجه خاص محلی، بچه کوردکو هم بود، من اسمشو نمیارم، شروع کرد به صحبت کردن. خب معمولی هم که صحبت میکرد اصلا لهجه زیاد داشت. مثلا به عنوان مثال باید به یکی از بچه ها بگه مثلا این چه میدونم پوستر یا عکس امام رو ببریم مثلا رو اون تیر و برق بزنیم. خب مثلا عکس ببریم اون سیمکیو بزن، اون لهجهش اینجوری بود. یا مثلا میگه وسایل تبلیغاتی چیزی رو با اون وانت آبی که داشتیم یه هم میکنه، با این وسایل بزنیم روی کلو و کووانه زودتر بگیریم ببریم دیگه. فارسی دقیق وقت نمی صحبت بکنه، همیشه با لهجه حرف میزد، یعنی بدتر از ما بود. ما با سازه پادشاه بودیم حداقل لهجه. هر سبت که این بنده خود شروع کرد به صحبت کردن، اون قضیه از ما تشکر بکنه که ما 10 روز فشرده رفتیم جای مختلف اجرا کردیم و بچه را حداقل شاد کردیم، خیلی راضی بودن از ما. شروع کرد صحبت کرد بسم الله الرحمن الرحیم.
ممنون ممنون، آفرین، احسنت. چیز البته من سخنران نیستم، اما چون برادرها خواهش کردن فقط باید بگم که دست شما درد نکنه. و اصلا هنر خیلی خوبه و هنر خوب که خب خیلی خوب تره. این بچه هم که خیلی خوبن. شما خوبین؟ ها داشتم میگفتم که هنر اصلا بهترین چیزه و در همین راستا بزرگی میفرماید که هنر عرض میکنم که هنر، عرضم به حضورتون که هنر، خلاصه که چیز خوبی گفته بود، الان یادم نمیاد اما خیلی خوب بود. خنده هم خوبه، اصلا همه چی خوبه، هوا هم امروز خیلی خوبه.
اون نمایش فرد دو نفره بود، ما این نمایش اجرا میکردیم، گاهی وقت انقدر صدای خنده بچه ها رزمنده بلند بود، ریسه میرفت از خنده، برای ما خیلی جذاب بود. من این که برجت رزمندگی رو تجربه کرده بودم، خط مقدم، پیش خودم گفتم واقعا این خوشحالی بچه‌ها، حداقل این بچه‌ها رو می‌خندونیم، دور از خانواده هستن، حداقل از این عملیات دارن یه روحیه به اینا میدیم، این کمتر از خود جنگیدن نیست. دیگه ما این مستمر در واقع این اعزام گروه تئاتر رو که تو دل